به خاطر محکمکاری بعضی از آزمایشگاه ها یا پزشکا ممکنه حتی با نقطه برش مثلا ببرن اون عدد بالاتر. حتی من شنیدم در 1 در 1000 که اصلا منطقی نیست. 1 در 1000 منم الان صبح از حالا حرکت کردم، مثلا از روزی که از خونه اومدم بیرون، احتمال همین 1 در 1000 خطراتی بر من هست. این که ممکنه هر اتفاقی بیفته تو زندگی عادی هم خطرات اینجوری هست، اما به همین دلیل اومدن پزشکا میان فقط اون تیکه میگن که مریض به سمتی بره که آزمایشات انجام بده که چیزی از دست ندن. ما اصطلاحا بهش میگیم دفنسیو مدیسین، طب تدافعی. میره تو لکه تدافعی، یه کاری میکنه که مطمئن بشه چارچوبه یه جوری میشینه که یه جوری که مثلا اتفاقی برای خود پزشک و اون آزمایشگاه نیفته
و بلکه به مادر آسیب میزنه.
ممکنه مثلا به مادر آسیب بزنه. بله.
بسیار ممنونم. برنامه نوای جوانی رو خدمت شنوندگان عزیز هستیم با موضوع راهکارهای عملیاتی برای نجات جان جنین ها. دیم آقای دکتر محسن رضایی آدریانی، حاج آقای مزرویی رو خدمتشون هستیم و خانم دکتر مریم مشهدی. خانم دکتر، سوال دیگه ای از محضرتون داشتم، اون همین هستش که غیر از این اطلاع رسانی درست راجع به مواردی که مربوط به بحث‌های پزشکی هستش، خود برخورد پزشک با مریض خودش از جهات دیگه هم میتونه کمک بکنه به این که
بله.
این بازداشتش.
ببین، وقتی اطلاع رسانی به خانم ها اتفاق میفته، خب اصلا خیلی از خانم ها این رو انتخاب نمی کنن. یعنی اصلا میگن ما نمیریم به این سمت، چون فرزندمون هر چه که باشه نگهش میداریم. خب این یک بخش. یک بخش دیگه این هستش که خب این اطلاع رسانی انجام میشه، اما مثلا یک مادری میاد میگه نه، حالا این رو بعضی از همکارای پزشکم میگن اصلا ما مادر میخواد آگاهی پیدا کنه نسبت به این که آیا بچه من دان هست یا نیست. خب بعد میگه که اگر دان باشه خودش میگه که من بچه‌مو نمیخوام، یعنی میخوام ایشون رو سخت بکنم. خب اینجا وظیفه اون پزشکی که برای خودش جا افتاده که حرمت حفظ جان انسان اصلا برابری نمیکنه با اینکه شما یک بیماری رو بخوای با اون مقایسه بکنی، اینجا اون پزشک چیکار میتونه بکنه؟ حالا تجربه ثابت کرده که وقتی به ایشون میگیم خب شما فرض کن بچه شما سالمه، خب و لحظه‌ای که به دنیا میاد همون لحظه از دست اون ماما یا پزشک میفته ضربه مغزی میشه و تا آخر عمر فلج میشه، آیا شما حاضری اون رو بکشی؟ نه، در صورتی که نیم ساعت قبل این بچه داخل شکم شما بوده. بله. چرا شما ذهنیتتون نسبت به حیات فرزندتون این شکلیه که اون بچه‌ای که داخل رحمه حق تصمیم گیری درباره حیات او رو داریم و این بچه که نیم ساعت یا مثلا 5 دقیقه از تولدش گذشته نداره؟ این یک نکته. نکته بعد این که بعضی از دوستان میان بس
خود درک پزشک نسبت به این که مسئله
چیه و باید
براشون تبیین
شده باشه. بله، باید براشون تبیین
شده.
نکته بعدی، چون فرصت نیست من میخوام به اون بحث غیر چیزش هم برسم، غیر قانونیش. بعد ببینید این یه بحثه. یه جای دیگه میان بحث حرج رو مطرح میکنن، میگن که مشکلات اقتصادی دارن نمیتونن بچه رو حمایت کنن. ببین، بنده خدا از یکی از فقها شنیدم که ایشون میفرمودن که چرا مرجع تقلید میان میگن حرج، چرا حاضر میشن که جون یک انسان گرفته بشه به خاطر حرج، جایی که حرج برابری با قتل داشته باشه. این جا نیفتاده خیلی جاها. آها. یعنی سختی به حدی باشد که با قتل و یعنی اون آرزه و مشکلاتی که از بین میرود بیارزد که جان یک انسان گرفته شود.
بسیار عالی. فکر کنم اینو باید از حاج آقا بپرسیم. حاج آقا، این تناسب حرج باید چه حدی باشه؟ البته ما راجع به این موضوع نمیخواستیم این جلسه صحبت کنیم، ولی چون یه نکته دیگه هم بنده میخوام در مورد بحث پذیرفتن در واقع دایگی بچه ها و استفاده از این راهکار که تجربه شده هست ظاهراً توسط بعضی از گروه ها، اینم اشاره بکنم. ولی اینم اگر ممکن هستش شما بفرمایید که این حرجی که گاهی اوقات برخی از آقایون مراجع اجازه دادن که در صورت نقص جنین و حرج اجازه اسقاط دارن، این حرج چه حدی از حرجه؟
ببینید، این بحث ابعاد مختلفی داره.
بله بله.
اولا بسیار از فقهای ما از طریق حرج اجازه نمیدن به قتل جنین حتی قبل از ولوج روح.
بله.
مثلا طول بحث جنین اجازه نمیده. آیت الله علوی گرگانی شو اجازه نمیدم. میگن نمیشه،
درست،
جان نمیشه او رو به قتل برسونن به خاطر حرج. حرج امتنانیه، اینم درجه وجود از انسان داره، اینم خدا دوستش داره. ما که نمیتونیم به خاطر اینکه یکی به زحمت نیفته یکی رو بکشیم. خب این زحمت رو یه جوری دیگه بود برداشت از ما،
درست،
باید نگران مادر باشیم، نگران خانواده باشیم، هر چه بود یه جوری برداشت،
در واقع جامعه کمک کنه، جامعه کمک کنه رفع بشه از اون.
بله، شخص دولت باید کمک کنه که این فشار از خانواده برداشته بشه. حالا اگر اتفاق افتاد و یه درصد کمی تو کل کشور، مثلا سالانه 1000 نفر تو کل کشور، تو چند میلیون خانم دکتر،
این 1000 خورده ای ظاهرا بارداری منجر به
1500 تا،
خب 1000 1500 تا رو که دقیق بکنی، این رو باید بیاد دولت یا از طریق بیمه یا از طریق یه خیرین سازمان های اوقاف مثلا خیریه آسان قدس و
خب حتی که حاجه من خیلی از این خانواده هم دیدم که واقعا حاضر نیستن که بچهشون رو مثلا به یه مرکزی بسپرن، بچه های سندروم دانو، انقدر بچهشون رو دوست دارن.
بله.
که گاهی اوقات شنیدیم ازشون که میگن که اصلا فکرش هم نمیتونیم بکنیم که این بچه رو نمیداشتیم.
بله بله بله. ببینید اصلا بچه های سندروم داون، حالا باز متخصصین هم خانم دکتر حسن هم دکتر رضایی هستن و از متخصصین زیادی شنیدم، بچه های سندروم داون از بی‌آزارترین بچه ها، گلن، ماهن، اهل محبتن، خیلی دوست داشتنی هم. من گاهی عرض میکنم اصلا آیت محبت خدای سبحانن اینها، اصلا خدای سبحان تجلی رحمت و محبت تو اینا بیشتر کرده.
بله.
که ما ببینیم و جامعه اون ببینه اصلا محبت رو بیشتر یاد بگیره.
بله.
حالا حتما باید مثلا از پدر سوختگی برخوردار باشه، حتما مثلا باید، خب این خیلی مهمه که ما این نکته رو توجه داشته باشیم.
بله. اون سطح حرج هم میفهمید، خب چون زمان کمه.
حالا اون فقهایی که اجازه دادند، که حالا اصلا معلوم سندروم داون اجازه داشتم،
بله بله،
به مقدار که اطلاع دادم دارم، به مقدار که من نمیدونم، هیچ فقیه رو تا حالا ندیدم که اجازه بده به خاطر سندروم داون اقدام به قتلش بشه ولو قبل از ولوج روح.
بله.
البته این توی مواردی که وزارت بهداشت درمان اعلام کرده و پزشک قانونی این کار الان داره انجام میگیره، متاسفانه اصلا خود این قربالگری و آمنیو سندس و سی وی اس برای همین داره انجام میگیره، ولی بعضی افراد، خیلی افراد، حتی خیلی از پزشکای ما، خیلی از ماماهای ما، خیلی از رادیولوژیستای ما، و چون من باشون نشست داشتم، فکر میکنن که مراجع اجازه دادن، هیچ مرجعی من ندیدم، یعنی حتی اون مراجعی که اجازه میدن تو بحث حرج که با تشخیص قطعی اونجایی که بیماری خیلی سخته شدیده و مورد خیلی نادری است که سندروم داون درش نیست، اصلا اجازه ندادن مراجع فقهای شورای نگهبان، اجازه ندادن، و اینو مردمان باید بدونن. خب ببین اون حرجی که گفته شده، حرجی است که همونطور که خانم دکتر گفتن باید برابر با قتل بکنن، یعنی باید بگیم این بچه رو میخوایم بکشیم، هستش و موجوده و زنده است، میخوایم بکشیمش، مرتبه از وجود انسانی هم داراست، حتی قبل از ورود روح دیگه وجود انسانی داره، آیا تو حاضری این رو ما بکشیمش؟ یعنی این خرج اینقدر شدیده و عقلان باید نه قبول کنن بپذیرن. یکی بگه مثلا اندامم به هم میخوره، یکی بگه مثلا فرض کن حالا تعداد بچه هم مثلا زیاده، یکی بگه مثلا اینا که اصلا نمیشه، خرج نیست برای همچین مسئله، ما بخوادش انسان بکشیم، هیچ عقلی زیر بار نمیره، هیچ پزشکی زیر بار نباید بره، و لذا باید تناسب با قتل داشته باشه.
تناسب با قتل،
تناسب با قتل داشته باشه، یعنی به مقداری باید.
که اون تحلیلی که داشتید این بود که این درجه ای از وجود انسانه و قتلش میشه قتل درجه ای از وجود انسان، قتل بلد. نفس روشن نبود که الان قتل نفسه، ولی قتل درجه ای از وجود انسان هست.
بله
درسته، به خاطر همین میفرمایید بعد متناسب با چنین عملی باشه.
بله. و یه نکته دیگه که باز خیلی مهمه اینه که اینا متاسفانه گفته نشده و مردم ما نمیدونن، متخصصین ما نمیدونن، ماماهای ما نمیدونن، رادیولوژیستای ما نمیدونن، و اون این که حتی اونام که اجازه دادن تو حرج متناسب با قتل، که اینا تعدادش خیلی کم خواهد شد، خیلی تعداد، یعنی از این مقداری که الان پزشکانی داره 10000 در سال داره اجازه قتل جنین داره صادر میکنه، به شدت اینها موردش پایین خواهد اومد. خدای دیدار رضایی دیروز خدمتشون بودیم، مواردی رو میگفتن با یکی دیگه از آقایون پزشکا بود، و اصلا اونشون تعجب میکرد، میگفت اینا هم تو لیسته و اینا هم تو لیسته. بنده با یکی از مثلا پزشکی قانون، رئیس پزشکی قانون یکی از استانها صحبت میکردم، ایشون میگفتن وقتی که سندوم داون که الان غربالگری عمدش این آمنیو سنده و سیریزش برای همین تشخیص در سندوم داون و به قطع سوندن اینه دیگه، میگفتن وقتی توی لیست اومد از من خودم تعجب کردم. و بعد جالبینه آیا جی کازم این شما گفتن من خودم یه بچه دارم سندوم داونه و اجازه ندادم اقدام به قتلش بکنن. و بعد میگفتن وقتی به همکارا هم که گفتم همه تعجب کردن، گفتن عجب سندوم داونم تو لیست اومده. لیکن بعد از یه مدتی متاسفانه عادی شد. این خیلی چیز خطرناکیه و خیلی مهمه. یه نکته دیگه از اینه که اون فقهایی هم که اجازه دادن غیر از بحث سندوم داون که این مورد خیلی نادره، کمی خیلی خاصه، همشون تصریح میکنن که نباید این عملیات و این فرایند تشخیصی موجب مرگ بشه، موجب آسیب بشه. خب خیلی عجیبه. خانم دکتر اصلا بفرمایید و یا آقای دکتر رضایی شما بفرمایید احتمال این که یه بچه سندوم داون بشه چقدره درصدش؟
به طور میانگین 1 در 1000 در نظر میگیریم. زیر 35 سال بعضی از منابع میگه که زیر 35 سال 1 در 1500، بالای 35 سال 1 در 600 میشه. به طور میانگی میشه 1 در 1000.
1 در 1000. حالا احتمال این که آمنیوسنتز موجب نقص این بچه بشه، بچه‌ای که سالمه که الان میره تو فرایند برای اینکه تشخیص بدیم که اصلا این سندروم داون دارد ندارد،
اینها
احتمال این که اصلا ناقص الخلقه بشود
یا آسیب ببینه موجود.
یا به قتل برسه یا اصلا آسیب بدنی ببینه، زایمان زود دست صورت بگیره که جنین آسیب میبینه، احتمالش چقدر آقای دکتر؟
عرض کردیم که احتمال سندروم داون رو ما 1 در 1000 در نظر میگیریم، ولی خود آمنیوسنتز و سی وی اس میتونه از تو منابع از 0.5% یا کمتر گفته شده تا 5%. یعنی برای پیدا کردن یه سندروم داون 1000 تا 1500 سندروم داون ما داریم، 5000 چند هزار جنین سالم رو به خطر میندازیم و بقیه جنین هم در مرز خطر قرار میگیرن. یعنی
اصلا نگه در نظر بگیریم
بله،
مقداری
100 هزار 10% از کل بارداریمون، وقتی 1,200,000 بارداری داشتیم 10%شون 120,000 تاشون بفرستیم آمنیوسنتز و سی وی اس، همه رو در معرض این خطر قرار دادیم و اصلا منطقی نیست، اصلا با اصل اخلاقی هم نمیخونه، با
انسانی هم نمیخونه. به نظر میسه این بحث حتما نیاز به این داره که چندین برنامه در موردش تشکیل بشه و مفصل در مورد صحبت بشه. خانم دکتر، برای کسایی که به هر حال اقدام به اسقاط غیرقانونی در شرایط مختلف میکنن و خارج اون بحث غربالگری هم هستش، برای اونا چه کاری میشه انجام داد که
بله
کاهش پیدا کنه؟
چون ما ببینید ما دو قسمت رو کردیم دیگه، گفتیم سخت ها، در مورد دو دسته از سخت ها میخوایم صحبت کنیم، اونایی که اسمش سخت های درمانی هست و اونهایی که سخت های غیر قانونی هستن. حتما باید برای مادر و خانواده تبیین بشه که این جنین جان دارد، دیه دارد، و براشون توضیح بدیم که آیا اگر الان این بچه 4-5 ساله بود شما حاضر بودید او رو بکشید فقط به خاطر تمام مسائلی که دارید، مسائل اقتصادی، مسائل خانوادگی و فرهنگی. این رو بهشون بگیم، در مورد عوارض سخت باشون صحبت بکنیم که ممکن هست باعث ناباروری در آینده بشه، باعث
خود سخت حتی اگه از نظر پزشکم انجام بشه
به هر شکلی داره. که انجام بشه عوارض داره، چون ابزارهاش یه سری ابزارهای مشخصیه دیگه.
درست.
چون ابزارهاش مشخصه پس عوارضش هم مشخصه، ممکنه باعث آسیب به دیوار داخلی رحم بشه، ناباروری، سخت‌های مکرر در آینده ممکنه اتفاق بیفته، تولد نوزادانی با وزن کم، چسبندگی‌های داخل رحمی، زایمان‌های زودرس و عوارض خود داروهایی که استفاده میشه برای ایجاد سخت، که اینا دیگه بحث‌های مفصلی داره.
اونایی که اینا رو تبلیغ می‌کنن و به هر حال غیر شرعی و غیر قانونی اقدام به سخت می‌کنن، این عوارض رو میگن برای طرف مقابل خودشون؟
حالا ظاهرا انقدی اهتمام بهش گذاشته نمیشه، شاید درست. بعضی جاها دیده شده که برای رفع تکلیف مثلا میگن که چرا میخواید این کارو بکنید، ولی تجربه ثابت کرده زمان براشون گذاشته بشه، نه در حد حالا خیلی گسترده، در حد نیم ساعت مجازی حتی زمان بسیار. گذاشته بشه، تبیین بشه، خیلی هاشون منصرف میشه.
بسیار ممنونم از لطف شما و بقیه کارشناسان عزیز. یه موضوع دیگه هم بود که معمولا گروه های مردمی مطرح کرده بودن، من فقط به موضوعش اشاره میکنم، فرصت نمیشه از محضر کارشناسان عزیز استفاده کنیم، اون هم این بود که برخی از گروه های مردمی میگفتن که ما واقعا تلاش میکنیم، اون خانومی که احساس میکنه که اگر بچهش به دنیا بیاد تو این جهان کلن تنهاست، هیچ کس نیست کمکش بکنه، و از وقتا یه همچین حسایی بهش میگیم که حتما کمکت میکنیم، یا حتی اگه لازم باشه سرپرستی بچه تو به عهده میگیریم. شاید به لحاظ قانونی بحث فرزندخواندگی با چالش‌های روبرو باشه که البته اون هم باید به طور مستقل به نظرم تو برنامه کارشناسی بحث بشه در موردش، ولی به طریق رفتار مثل دایه میشه شاید این حداقل قول، در صورتی که به هر حال شرایطش هم داشته باشه اون آدم، خلاصه داده بشه. و میگن که بسیاری از کسایی که تو این شرایط قرار گرفتن با یه وعده کمک که واقعا وعده صادقانه ای هم بوده کاملا منصرف شدن، و بعد از اینکه بچه‌شون هم به دنیا اومد گفتن نه بچه‌مون به هیچ کس نمیدیم، از هیچ کس هم کمک نمیخوایم، شکر خدا حله. و واقعا این امید رو به نظر میسه مادران میخوان و جامعه فرهنگی ما موظفه که اینو کمک کنه تو اونا ایجاد بشه.
بله. من خودم از مورد متعددی از پزشکان اینو شنیدم که این رو گفتند و تونستن منصرف کنند، دقیقتون از کادر درمانی شنیدم که مثلا یه خانمی میگفتن که من از کادر درمان بودم، گفتن یکم دو بود و میخواست بچهش رو اسقاط کنه، بهش گفتم خیلی خوب نمیخوایی بذار این وقتی متولد شو اقدام به قتلش نکن، من بعد بیا بده من برو من به اخته میگرم، البته میگفتم من صادقانم تصمیم گرفته بودم به پاش بیستم، گفتن لیکن بعد که به دنیا اومد چقدر از من تشکر، گفت نه من بچه‌مو نمیدم و رفت. چندین مورد این شکلی پیش اومده و این شون میگفتن، حتی یه موردم کسی نمیاد پیش من بذاره و بره، البته گفتم من آماده شو دارم که بپذیرم، ولی همین نکته که میگفتید
خیلی بسیار عالی، ممنونم از لطف شد. ما تشکر میکنم از کارشناسان عزیز و تشکر میکنم از همراهی شنوندگان بزرگوار که حتما با عشق به جان انسانها این بحثا رو گوش کردن و مطمئن هستم مهربانتر از همیشه در این راه قدم برخواهند داشت و قدم برخواهیم داشت. با برنامه نوای جوانی در خدمت شما بودیم با موضوع راهکارهای عملیاتی برای نجات جان جنینها و با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای مزروعی، جناب آقای دکتر محسن رضایی و سرکار خانم دکتر مریم مشهدی. خدا نگهدار.
لحظاتتون خوش شنوندگان عزیز و ارجمند، از اینکه همراه ما هستید، برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید، بی نهایت سپاسگزارم. همراهان عزیز و ارجمند، امیدوارم برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با ما در تماس باشید با دو خط ارتباطی این شبکه رادیویی 30035 سامانه پیام کوتاه ما، 2786-1035 هم تلفن گویای رادیو گفتگو هست. حتما با همکارانمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم در ارتباط باشید و نظرهای خودتون رو در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو با این عزیزان مطرح کنید، در میون بگذارید. حتما نظرهای شما خوبان به گوش ما خواهد رسید و همکارانم هم در ارائه هرچه بهتر برنامه‌ها انشالله کمک‌های شما خوبان رو لحاظ خواهند کرد. دوستان عزیز، اگر مایل هستید که برنامه‌های رادیو گفتگو رو بشنوید، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا که برای گوشی تلفن همراه خودتون نصب می‌فرمایید شنونده برنامه‌های ما باشید. از همراهیتون بی‌نهایت سپاسگزارم.
دهنده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سرود شد. با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه‌های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه‌ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه‌های برنامه‌های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. @ رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
لحظاتتون خوش دوستان عزیز شنونده، امیدوارم هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. روزگاری همراه با موفقیت برای تک تک شما عزیزان آرزومندم.
جانم، امید جانم.
شنوندگان گرامی و ارجمند، همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. روی ماه پیامبر عنوان میان برنامه است که در این لحظه تقدیمتون می‌کنیم.
خدایا، کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید؟
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر،
گفتن از ماه شعبان، گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه، به روایت حجت الاسلام محمد پویامفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
و رزقنی مواسات من قدرت علیه من رزق بما وسعت علی.
اعلام این صلوات شعبانی امام سجاد فرمودن ورزقنی مواسات من قدرت علیه من رزق که بما وسعت علی من فضلک و نشرت علی من عدلک و احییتنی تحت ظلک. یعنی خدایا به من این رزق رو عنایت بفرما، این روزی رو عنایت بفرما که من مواسات داشته باشم با اون کسانی که روزی رو بر اونها و رزق رو بر اونها تنگ قرار دادی. خودتو یه جوری قرارشون دادی در زندگی تنگ دستر از بقیه هستن. چجوری خب من بتونم مواسات انجام بدم؟ به واسطه اینکه برای من روزی وسیع‌تر و فراختر تو قرار دادی ای خدا، و به واسطه فضلی که بر من داری و به خاطر عدالتی که داری بر من این روزی رو فراختر قرار دادی، دست من بازتره و من رو تحت ظل عنایات خودت بهم حیات بخشیدی، من زنده نگه داشتی، دستم رو ناتوان و دراز پیش اون این و اون قرار ندادی، پس حالا که اینجوریه به من کمک بکن، به من این رزق رو عنایت بفرما که من هم مواسات و همدردی و همراهی و همدلی با فقرا و مساکین و تنگ دستان داشته باشم. ببینید این یک خصوصیت انسانی خیلی والاست و شاید ربط زیادی هم به دین نداشته باشه، یعنی همدردی با سایر انسانها، همراهی با فقرا و مساکین و ایتام و افراد ضعیف در جامعه شاید بشه گفت اصلا یک گزاره دینی صرف نیست، یک گزاره انسانیه. یعنی اگر یک فردی انسان باشه و از اون وجدان پاک و انسانی برخوردار باشه، نمیتونه نسبت به محرومیت یک قشری از جامعه بیتفاوت باشه. مگه میشه انسان شکمهای گرسنه رو ببینه، بدنهایی که به جهت بیلباس بودن برهنه هست یا به جهت بیمکان بودن مجبورن در مثلا پدیده کارتون خوابی و امثال این حرفا زندگی های بسیار سخت و مشقتبار رو تحمل بکنن و انسان بیتفاوت از کنار اینا رد بشه؟ البته بالاترین مراتب همدردی و کمک و عنایت از کسانی سر میزنه که بیشترین درجه ایمان رو دارن، همونطور که در مورد اهل البیت و انبیا و اوصیا و مؤمنان پاک گفته شده و واقعا اینها بیشترین خدمات رو داشتن، یعنی ایمان و اعتقادشون میاد در کنار این حس انسان دوستیشون قرار میگیره، همدیگر رو تقویت میکنه و باعث میشه بیشترین خدمات رو به قشر محروم و ضعیف جامعه داشته باشن، همونایی که تو این دعا به عنوان قدر تعالیه من رزقک معرفی شده، کسانی که خدا رزق رو بر اونا کمتر قرار داده. و اینم یه فتنه است، یه آزمونه. خداوند تبارک و تعالی میتونست برای همه رزق رو مبسوط قرار بده، منتها خود خداوند در قرآن جواب این رو داده چند جا و چند بار که اگر این اتفاق میافتاد قطعا به صلاح بشر نبود. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض.
شفت تجا بجمالك بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، با اعلام ساعت 11 به وقت